دکتری آزاد از مجموعه جنبش بیداری.
درود فراوان خدمت شما عزیزان که در کانال ما رو دنبال می کنید. برنامه این هفته رو اختصاص میدم به موضوعی که می دونم برای خیلی از شما مطرح هستش که بعد از رفتن جمهوری اسلامی قرار هست که در کشور ما چه اتفاقی بیفته. خب ما هم بخشی از نیروهای تحول خواهی در ایران هستیم، ضمن این که در واقع روندهای تحول در ایران رو قطعا ما به تنهایی تعیین نمی کنیم. عوامل زیادی هست که شکل خواهد گرفت برای اینکه روند تغییر و تحول در کشور ما به وقوع بپیونده، ولی ما هم به عنوان بخشی از نیروی اپوزیسیون ایرانی که خواهان تحولات بنیادین در ایران هستیم حق داریم که به مضمون و سمتگیری های تحولات آینده فکر کنیم و برای اون برحال برنامه‌ای داشته باشیم. امیدوار هستم که جمهوری اسلامی به زودی شرش رو از سر ملت ایران کم بکنه و باورم این هست که این بار می شود ایران دیگر با مختصات دیگری، با شروط و در واقع امکانات دیگری رو برای ملت ایران فراهم کرد و بدیهی است که بدون حضور مردم در صحنه امکان هر تغییر و تحولی بسیار بسیار مشکل خواهد بود. اگر ما برای ایران فردا خواب دموکراسی و سکولاریزم، یعنی به معنای جدایی دین از سیاست و خواب یک کشوری که به سمت آبادانی و توسعه پیش میره میبینیم و امروز در آرزوی داشتن چنین کشوری هستیم، بنابراین باید از حالا فکر بکنیم که چگونه میشه چنین کشوری رو بنا کرد. تصور کنید که جمهوری اسلامی رفته و به هر حال جریان دیگری که حالا امیدوار هستم سمت و سوی دموکراسی داشته باشه قدرت سیاسی رو به دست گرفته. خب یکی از مسائل بزرگ کشور ما مسئله اشتغال هست، اشتغال متناسب با کرامت و شأن انسان ها. مسئله تأمین رفاه اجتماعی هست. ما دیگه نمیخوایم شاهد معضلی به نام کولبری در مناطق محروم کشورمون باشیم. ما دیگه نمیخوایم که سیل عظیم بیکاران رو در میان قشر جوانمون دوباره ببینیم. خب یکی از اون بنابراین مسائل محوری که تقریبا باید خیلی به سرعت بهش رسیدگی بشه مسئله پایین آوردن نرخ بیکاری هست در تمام مناطق ایران، علل خصوص در مناطق محروم ایران. در دوران اینها که در مسند قدرت هنوز نشستند نرخ بیکاری در ایران همواره رشد صعودی داشته و متاسفانه در مناطق محروم کشورمون این شاخص بیکاری مرتباً به شکل ثابت در حال رشد و گسترش بوده. و هست. میشه گفتش از فقیرترین لایه‌ها و بافت‌های اجتماعی ایران مردم شریف غرب کشورمون هستند که میبینید که مرتباً به دلیل داشتن شغل‌های دون و کم‌مایه مثل کولبری مورد حملات غیرقانونی نیروهای انتظامی در خط مرزی ایران قرار می‌گیرن و در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان شغل کولبری یک شغل خیلی معمولی شده. یعنی حتی جوانایی که تحصیل کرده هستند برای امرار معاششون مجبور هستند که دست به شغل کولبری بزنند. خب طبیعتاً دلیل اصلی اون بیکاری و فقدان امکانات شغلی هست و نبودن یک حکومت مسئول و دلسوز که برای اونها کارسازی بکنه. اینها در قبال یک دستمزد ناچیزی اقدام به حمل و ورود کالاهای خارجی میکنن و از نقاط غیر رسمی و بدون مجوز گمرکی میگیرن و به کرات شاهد حوادث و سوانح مختلف هستیم که منجر به مرگ این کولبران حتی میشه و هزینه های گزافی در اون مناطق برای کسب یک لقمه نان پرداخت میشه. پدیده بدتری که در اونجا اتفاق میفته این هست که این کولبرها به دست ماموران مرزی مورد هجوم و خشونت و شلیک و تیراندازی قرار میگیرن و امنیت جانشون به شدت در خطر هستش. اینها حتی بعضا مجبور میشن از مناطق مینگذاری عبور بکنن و به همین دلیل هست که خیلی میزان صدمات جانی در میان کولبران بالا هستش و حوادث بسیار دلخراشی در شهر پاوه، مریوان و ایلام تا به حال اتفاق افتاده. و متاسفانه شغل کولبری یکی از پرخطرترین راه‌های کسب درآمد هست، تبدیل به شغل اول و یا دوم بسیاری از جمعیت پیرجوان کردستان ایران شده و یک کولبر در ازای دستمزد ناچیز یک باری بیش از 100 کیلو رو بر دوش میکشه و متاسفانه از حق بیمه درمانی و بیمه جانی برخوردار نیستند و کرامت و شأن انسانی در نظام جمهوری اسلامی به هیچ و پوچ فروخته میشه. پدیده قاچاق در مرزهای ایران یک معضل بسیار جدی است که امنیت کشور را با مخاطرات جدی مواجه ساخته و همه و همه این حوادث و اتفاقات مشابهی که ما در سایر بخش‌های ایران در تهران با پدیده کارتون‌خوابی و فقر کودکان و کار اجباری کودکان بسیار کم سن و سال، تنفروشی و تمام اینها قربانی سیاست غیر انسانی و رفتارهای ضد ایرانی این حکومت و آقازادگان اون هست. در مقابل چنین پدیده کثیفی چه باید کرد؟ یک، جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کرد. شعار رفراندوم در شرایطی که جمهوری اسلامی بر مسند قدرت نشسته یک شعار کاملا انحرافی هست و ما رو به سر منزل مقصود نه تنها نمیرسونه، بلکه میتونه به وسیله تبدیل بشه برای ادامه بقای نظام و لذا این شعار رو، یعنی مسئله رفراندوم رو در شرایطی جمهوری اسلامی رأساً سر کار نشسته و به هر حال حکومت قانونی ایران محسوب میشه، باید به نظر من اصلا مطرح نکرد، چون جمهوری اسلامی این شانس رو پیدا میکنه که یک بار دیگه ابتکار عمل رو ای بسا به دست بگیره. و ضمن این که یک نظامی که تبهکار هست، جنایتکار هست، به هیچ عنوان سرنوشتش در پای صندوق رأی تعیین نمیشه، بلکه سرنوشت چنین نظامی باید در دادگاه‌های مردمی و حقیقت‌یاب تعیین بشه و جانی جانی است، باید به سزای اعمال خودش برسه. و بنابراین عوامل این نابسامانی ها در کشور اینها هستند و ابعاد نابسامانی و توسعه نیافتگی در ایران بسیار گسترده است، از استان کردستان گرفته و مناطق کردنشین تا سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان، استان فارس، استان چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، مازندران، هرمزگان و ده‌ها مناطق دیگری که به شدت از تبعیض‌های اتنیکی، جنسیتی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آسیب دیدن و دارن بیشتر هم آسیب می‌بینن. بنابراین باید اقدام‌های عاجلی برای رفع این مشکلات در این منطقه صورت بگیره. پس خواست اول بعد از رفتن اینها چی باید باشه؟ تأمین شغل مناسب با کرامت و شأن این انسان ها و ایجاد شرایطی که مردم بتونن فرصت های برابر برای تأمین شغلی و معیشت و کار خودشون داشته باشن. پس دولت و مجلس و نهادهای کارگزار مردم باید اراده معطوف به احقاق حقوق ملت داشته باشند. باید اشتغال زایی بکنن و این باید از اولویت‌های عاجل کارگزاران ملت باشه. حل موزل کاریابی در ایران محصول یک مدیریت ناکارآمد هست در ایران، یک مدیریت کاملا غیر دلسوز، کاملا غیر کارشناس، و لذا در آینده ما به یک تحول مدیریتی جدی در عرصه تولید کار و اشغال زایی نیازمند هستیم و همطور که گفتم به طور اخص در مناطق نیازمند کشورمون. ببینید هیچ کشوری بدون پاسخ به سؤال اشتغال زایی قادر به تولید ثروت و منابع مادی نیست. اقتصاد تک بعدی ایران و پول نفت نمیتونه باعث پیشرفت تولیدات در ایران بشه. ما به تولیدات مکمل نیاز داریم. اگر به آمار سرسپرده‌های بانکی مردم در استان‌های مختلف ایران نگاه کنیم، تهرانی‌ها، اصفهانی‌ها، یزدی‌ها و استان فارس پولدارترین‌ها و کردستانی‌ها، سیستانی‌ها، گیلویه و استان لرستان از در واقع فقیرترین‌ها هستند. به طور متوسط هر تهرانی با 58 میلیون تومان، هر اصفهانی با 13 میلیون تومان و هر یزدی با 13 میلیون تومان، هر شیرازی با 11 میلیون تومان و هر قمی با 10 میلیون تومان بیشترین سرسپرده بانکی رو دارا هستند. اما هر سیستانی و بلوچستانی با 3 میلیون تومان، کوکیلویه با 4 میلیون و کردستان با 4 میلیون تومان کمترین میزان در واقع سپرده بانکی رو دارن. متوسط میزان سپرده بانکی به ازای هر نفر برابر با 8 میلیون تومان هست. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم به یک مکانیزم تبعیض در ایران، میبینیم که در بخش های توسعه نیافته ایران تبعیض به مراتب سنگین تر و ثقیل تر هست و به مراتب آسیب های جدی تری رو وارد کرده. حالا تصور بکنید که نمایندگان مجلس انتخاب شدن و قانون اساسی هم نوشته شده و باید حالا لوایح تقدیم مجلس بشه و باید دید که برای حل این معضلات در مجلس چی کار باید کرد. خب این لایحه‌ای رو که من نوشتم رو بهتون معرفی میکنم که در چند بخش هستش و این پیشنهادات در واقع باید برای اتخاذ تصمیم به مجلس یا پارلمان داده بشه و پارلمان باید در جهت رفع این مشکلات و موانع کار بکنه. چون درسته که ما میگیم جمهوری اسلامی باید برفت، ولی این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی که رفت مشکلاتش که باقی هست، مشکلاتی که در کشور ایجاد کرده که باقی هست. منتها شرایطی ایجاد میشه که در واقع کسانی که دلشون برای ایران میسوزه و میخوان برای ایران کاری بکنن و میخوان مملکت رو نجات بدن، این فرصت رو پیدا بکنن که برن دنبال به اصطلاح پاسخ به این معضلات. پاسخ به این معضلات عبارت میشه از اینکه یک، مدیریت در واقع سازمان‌های مدیریتی استانی، اولا که باید بیشتر مدیریت‌های بومی باشه و باید کارشناسان محلی و مسلط به زبان و فرهنگ اون مناطق در این ارگان ها حضور داشته باشن و اینها در واقع این فرصت رو پیدا بکنن که بیانگر خواسته های مردمشون در اون استان باشن و در ارگان های تصمیم گیری حضور داشته باشن. بنابراین برای اشتغال زایی در اون مناطق صرفا از دولت مرکزی نمیشه یک نسخه پیچید، بلکه باید در خود اون محله، در خود اون استان، در خود اون شهرها نمایندگان مردم حضور داشته باشن، چون اونا از هر کسی بهتر میدونن که برای اون بخش‌های بومی خودشون به چه طرح‌های در واقع اصلاحی و توسعه نیازمند هستند. بعد باید ساختارهای زیربنایی این منطق برای بازسازی و رشد تولیدات منطقه‌ای شناخته بشه. این ساختارها اگر شناخته بشه، با شناخت از این ساختارهای زیربنایی که در اون منطق هست میشه تولید شغل و کار کرد. برای مثال ساختن یا بازسازی ساختمان‌ها، آب و برق، راه و ترابری، هتل و رستوران، ارتباطات، مستقلات، امور عمومی، دفاع و تأمین خدمات اجتماعی، نظافت، بهداشت، عمده فروشی، خرده فروشی، باغداری، دامداری، مرغداری، جنگلداری، کشاورزی، دام پروری، زنبورداری، تولید عسل، که اینها چیز مثلا زنبورداری و تولید عسل زمانی در ایران در دوران قبل از این وحوش ها در بخش کردستان خیلی شغل رایجی بود و میتونست اصلا استان کردستان صادر کننده عسل باشه و میتونست این صنعت در اونجا خیلی رشد بکنه، ولی همه اینها متوقف شد و ما بسیاری صنایع پوشاک و پارچه و اینجور چیزا هم داشتیم در اونجا که میتونست خیلی رشد بکنه که متاسفانه در این حکومت این صنایع همه ضربات جدی خوردند. ما در حوزه های مختلف از جمله بخش های صنعتی و بخش های مربوط به زیرساخت های استانی از جمله کشاورزی و صنعت هم احتیاج به تحولات جدی داریم، احتیاج به سرمایه گذاری داریم در این عرصه ها برای اینکه اقتصاد شکوفا بشه، کار و چرخ کار به راه بیفته. پس برای همین خیلی مهم هستش که ما این ظرفیت های بومی رو شناسایی بکنیم و بریم تو مسیر تولید کار. مسئله بعدی ایجاد تسهیلات بانکی و تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید هست و رفع موانع اداری و اخلاقی و مالی برای سرمایه‌داران خصوصی و تقویت بخش خصوصی تعاونی، که بدون یه همچین تحول در واقع سیستم بانکی در ایران ما قادر نخواهیم بود که بخش تولید رو به خوبی کار بندازیم. برای همین این تسهیلات حائز اهمیت هستش. بعد مسئله بعدی منابع طبیعی و زیرزمینی ایران هست که منشأ یک ثروت ملی خیلی بزرگ هست. مردم ایران از این ثروت ملی متاسفانه نتونستن حق برابر داشته باشن و به شکل دموکراتیک و انسانی و برابر این ثروت ملی در میان مردم پخش نمیشه.
نظام مالی کشور به گونه ای نیستش که در اختیار واحدهای مردمی قرار بگیره، فلذا این هم یکی از اون عرصه هاییست که باید تغییر بکنه. مسئله راه اندازی سند توریسم و تسهیل امکانات برای کسانی که مایل به راه اندازی سند توریسم در این مناطق هستند هم بسیار حائز اهمیت هستش. این مناطق در واقع خیلی از مناطق ایران یعنی تماماً به واسطه قدمت و طبیعت و فرهنگ غنی و انسانی که دارن میتونن خیلی منشأ در واقع کار باشن، منشأ علاقمندی مردمان کشورهای دیگه برای ویزیت کشور و دیدار از این مناطق باشن. و صنعت توریسم اگر راه بیفته خودش میتونه واقعا خیلی کار تولید بکنه و میتونه اقتصاد ما رو از این حالت تک بعدی و صرفا متکی به نفت نجات بده. در ترکیه الان میشه گفتش که بیشترین رونق اقتصادی به واسطه رشد صنعت توریسم هست و این همون اتفاقی است که باید در کشور ما هم بیفته. اگر در مصر جواب داده در ترکیه و بسیاری از کشورهای منطقه جواب داده، در ایران هم جواب خواهد داد. و تصور کنید در کنار صنعت نفت و گاز ما صنعت توریسممون بتونه رشد بکنه. چرا در دوران اینها صنعت توریسم رشد نمیکنه و توریست ها میان ولی بر نمیگردن دوباره؟ چون ایران جاذبه توریستی الان نداره به واسطه مناسبات اجتماعی که اینها جاری کردن در کشور و ایران رو کشور جذابی نمیکنه. من خیلی از سوئدی ها رو میشناسم که برای مثال در کشوری که من زندگی میکنم به ایران آمدند، ولی ازشون سوال میکنم دوباره حاضر هستید برید؟ میگن نه هرگز. مردم مهربونی داره ولی اوف سیستمش خیلی اشکالات جدی داره، برای همین احساس راحتی در اونجا نمی کنیم. خب برای جذابیت و رونق صنعت توریسم یه سری شروط لازمه که اون شروط اگر اجرا نشه برای مردم کشورهای دیگه آمدن به کشور ما چیز جالبی نیست. فکر میکنم خیلی ها امروز میدونن چه شروطی لازم هست برای این مسئله و قاعدتا بعد از اینکه شر یک جمهوری اسلامی با یک در واقع سمتگیری اسلامی از سر ملت ایران به اصطلاح برچیده بشه، خواه نخواه اون تحولات فرهنگی هم اتفاق میافته. به هر حال آنچه که واضح هست این هست که این وضعیت دیگه نمیتونه به این شکل استمرار پیدا بکنه و تحولات سیاسی به سمتی پیش میره که قطعا این رژیم نمیتونه ادامه بده به بقای خودش و نمیتونه دیگه مردم رو روزانه سرکوب بکنه و باید در واقع مسیر تحول در ایران و فرایند تحول در ایران به دست مردم ایران شکل بگیره و ما بتونیم در ایران رو در واقع ملک مشاع همه ملت ایران و همه در واقع بافت‌های مختلف مردمان ایران بکنیم و یک نظام مردم سالار، نظامی که به مردم و ملت خودش اتکا میکنه داشته باشیم. ایران بسیار نیازمند همکاری پویای همه بخشای جامعه از هر قوم و تیر و باور مذهبی که باشند هست و باید ما بتونیم نظام و سیستمی رو در ایران پیاده بکنیم که همه استان‌ها و مناطق مختلف ایران بتونن تو تصمیم گیری ها و اداره امور خودشون اختیارات لازم رو داشته باشن. یک حکومت مرکزگرا جواب نمیده و در دوران مدرن حکومت های مرکزگرا معمولا دارای یک توسعه پایدار هم نمیتونن باشن و این مسئله ساختار نظام هم به اعتقاد من یک به اصطلاح موضوع سلیقه‌ای است که باید مردمان ایران در آینده در مورد اون قضاوت بکنن و اظهار نظر بکنن. که چه نوع ساختار سیاسی رو میخوان، جمهوری میخوان، مشروطه پادشاهی میخوان، ولی هر کدوم از اینها هم که باشه به هر حال باید تمام اختیارات به دست مجلس و پارلمان داده بشه و این پارلمان باشه که حق در واقع اجرایی کردن تمام برنامه ها رو داشته باشه، حق عزل و وضع کردن قوانین رو داشته باشه و رئیس قوه مجریه هم در واقع بالاترین مقام اجرایی است که میتونه رئیس جمهور باشه، میتونه پادشاه باشه. این اون معضلی نیست که ما بخوایم امروز بهش بپردازیم، بلکه معضل اصلی این هستش که ما باید از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم و بعد بدونیم در اون کشور باید چه تحولات خوبی صورت بگیره تا همه بتونن افتخار بکنن به ایرانی بودنشون و روشنفکران ما، مغزهای ما ایران رو ترک نکنن و برعکس بعد از رفتن اینها مغزهای ما به ایران بازگردن و در ایران موجی از متخصصین برجسته که در کشورهای مختلف جهان امروز خدمت میکنن داشته باشیم. با سپاس از این فرصتی که در اختیار من قرار داده شد، پاینده ایران و با آرزوهای بزرگ برای کشور عزیزمون.
در این بهاران که گل شکفت